گریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم و على آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواح نافداه در هر نقطه از جهان. تبریک و تهنیت عرض می کنم ایام ولادت با سعادت انوار سگانه حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و همچنین میلاد با سعادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و همچنین خدمت شما عزیزان. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های مهدیار کرسی مهدویت از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی هستیم و از محضرشون استفاده می‌کنیم. آقا سلام علیکم، تبریک عرض می‌کنم.
سلام دارم خدمت شما جناب آقای صفایی مجری عزیز و توانمند برنامه، شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و بنده هم به نوبه خودم تبریک عرض می‌کنم، هم خدمت حضرت عالی هم خدمت شما بینندگان عزیز این عیاد رو، عیاد شعبانیه، و امیدواریم که امسال آخرین سال غیبت حضرت باشه و ما سال دیگه در کنار مولا و ولی نعمتمون این ایام رو جشن بگیریم و به شادی مشغول باشیم. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
خیلی ممنون و متشکرم، تشکر میکنم از حضرت عالی. خب یکی از موضوعاتی که بسیار در مباحث مهدویت حائز اهمیت هست شرایط جامعه قبل از ظهور هست. اینکه اساساً جامعه قبل از ظهور چه جامعه‌ای است و به چه سمت و سوی پیش خواهد رفت؟ آیا می رود به سمت مدینه فاضله؟ چون که بعد از اون خب مدینه فاضله قاعدتاً شکل خواهد گرفت. آیا قبل از ظهور هم باید شکل بگیره یا نه؟ یا یک سراشیبی انحراف و یک جامعه سیاه و فسادآلود رو خواهیم داشت؟ می‌خوایم ببینیم کدام نظریه راجح و برتر هست از دیدگاه خب اهل بیت علیهم السلام.
خب باز عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. موضوعی که به حال شروع کردیم در این جلسه و چند جلسه در خدمت شما حول این موضوع خواهیم بود، سوالی که مطرح کردید یه بحث مفصلی است و شاید اختلاف نظرم درش زیاد هست. متاسفانه ما در بحث مهدویت مباحث مهدوی رو در جامعهمون به طور صحیح آنچه که از کلام اهل بیت و روایات وارد شده نتونستیم برسونیم. ببینید عصر قبل ظهور دورانی است پر از فتنه که در روایات اهل بیت به وفور به این نکته اشاره شده است. حالا ان شاء الله تو جلسات بعدی اینها رو خواهیم آورد. در دوران فتنه و به خصوص مهمترین و بزرگترین فتنه‌ای که به هر حال وجود داره در روایات که اشاره شده به عصر غیبت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ما باید یک نکته رو دقت کنیم. اهل بیت چه فرمودن؟ اگر بخواهیم در مسیر صحیح ثابت قدم باقی بمانیم. ما تو جلسات گذشته در نقد جریان مدرن دروغین احمد این روایت اشاره کردیم که آقا محکم بشینید به همون عقاید سینه به سینه ای که اومده، تکون نخورید، چپ و راست نرید و و و و. لذا ما توی این جلسات قصد داریم روایات اهل بیت رو در این موضوع مطرح کنیم که ببینیم در کلام اهل بیت چه وارد شده. آیا جامعه قبل از ظهور یک مدینه فاضله است که بعضی ها ذوقی و سلیقی رو مطرح میکنن تو جامعه که آقا غیبت هنگامی به پایان میرسد و حضرت دیگه ظهور خواهد کرد،
بله،
که همه ما به کمال رسیده باشیم، همه ما به معنای واقعی یک منتظر باشیم. اونم ببینید غیبت صرفاً برای جامعه شیعه ظهور و عذر میخوام برای جامعه شیعی نیست،
بله،
برای کشورهای شیعی که نه، برای کشورهای اسلامی نه، بلکه
بله،
مسئله مسئله جهانی است.
بله،
نمیتونیم بگیم آقا ظهور حضرت مهدی صرفاً فقط برای شیعیانه یا صرفاً فقط برای کشورهای اسلامی مثلا حوزه خاورمیانه است، نه، یه امر جهانیه. پس وقتی ما بخواییم تو این مسئله نگاه کنیم و روایاتی که داریم میاریم، مرحله اولش این که گفتیم جامعه قبل ظهور، منظور دنیای قبل ظهور است، نه صرفا ایران. باز بگیم آقا مشهد و قم و مثلا
چهار
آره شهر اهل سنت جدا، نه، منظور کل این دنیای خاکی است، حداقل کره زمین است که ما داریم روش زندگی میکنیم. حالا ریستر میشه میاد فضای خود شیعیان رو تو روایت مطرح میکنه که فضای خود شیعیان در عصر ظهور غیبت چیه قبل ظهور. یک مسئله ذوقی بعضی ها مطرح میکنن که آقا باید ما به اینجا برسیم، به این کمال برسیم، به این رشد برسیم، همه خوب باشیم که حضرت ظهور کنه، اسرای مدینه فاضله شکل بگیره در عالم و در دنیا. خب این خلاف روایاته و انشالله ما اینا رو مطرح خواهیم کرد و برای این ادعا ما روایات صریح بر این مسئله نداریم، بلکه روایاتش تعارض داره. ولی من قبل از اینکه بخوام ورود پیدا کنم به این روایات و بیام بگم آقا طبق روایات دستبندی کردیم که دنیای قبل ظهور چیز، میخوام آسیب‌های این تفکر و این جریان رو بگم. چند تا آسیب ایجاد میکنه این مسئله. مسئله اول، امید کاذب دادن به جامعه است. خب یک اصطلاحاً حالا تزریق اورژانسی، یک تقویت روحی و احساسی به شخص القا میشه، یک فضای احساسی رو طرف دفع جذب میکنه، میاد چند سال تو بحث مهدویت، یک میاد میبینه جامعه اون چیزی که قراره بشه نمیشه.
بله.
روز به روز انحرافات،
بله،
روز به روز فساد و این موارد تو جامعه، امر جاشو با نهی،
بله،
عوض میشه،
حرام حلال
آره،
عوض میشه.
احسن. نه تنها حرام حلال ها عوض میشه، بلکه اصلا به تمسخر گرفته،
بله،
میشه شعائر و خدمت شما عرض کنم احکام دینی. من نمونه بارزش بگم تو جامعه زیاد میبینیم. مثلا طرف از هزار راه‌های حرام و غیر شرعی به ثروت رسیده، جوونیه، پدر یکی از اقوامش یا همسایه‌هاش میشناسه طرف مقابل رو که این پسر از چه راهی این ثروت رو به دست آورده، اما پسر خودشو اصطلاح ما مشهدی‌ها سرکوف میزنه که میگه بچه فلانی نگاه کن مثلا خاک بر سر تو که نتونستی،
بله،
با اینکه خود اون پدر و اون پسرم میدونه این از راه غیر مشروع این مار رو به دست آورده،
بله،
اما دیگه این تو این فضایی که ما داریم زندگی میکنیم نگاه نمیکنه از چه راهی این مال کسب شد، صرفا فقط میگه آقا مال دنیا رسیده، تو هم بهش برس از هر راهی که شد. حالا شما بیا بگو آقا این راه غیر شرعی بوده، به تمسخر گرفته میشه حتی توسط بعضی از پدرها، تو اینا ما داریم به چشمون میبینیم توی جامعه،
بله.
پس جای امر نهی هم حتی عوض میشه. خب این طرف 5 سال اومده کار مهدوی کرده که بس من دیدم این افراد رو، بعد میبینه فضا اون فضایی که باید بشود طبق اون چیزی که چیده،
بله،
نشده. این یواش یواش سرد میشه، سرد میشه، سرد میشه، از اصل مهدویت
سرخورده
بشه و میفته. این یه مورد. مورد بعدی، ما تو جامعه همون چقدر داریم؟ اساسا یکی از شبهاتی که اهل سنت مطرح میکنن بر ضد ما شیعیان همین نکته است. آقا شما الان حکومت اسلامی تشکیل دادید،
بله،
نظام جمهوری اسلامی تشکیل دادید، اما تو ما جامعه رو که نگاه میکنیم این سراشیبی سقوط و انحراف روز به روز داره بیشتر میشه، پس معلوم است که شما شکست خوردید. خب این یه چالش و یک ریزش بعدیه. این تو شیعان هم سرایت کرده. ما یکی از علتهای انحرافی که در جامعه ایجاد شده و بیدینی هایی که تو جامعه داره ایجاد میشه، چون فکر میکردن که ما باید الان روز به روز به حضرت مهدی نزدیکتر بشیم،
بله،
و جامعه روز به روز متدین تر بشه. وقتی میبینه نشده، اون شیعه هم ناامید میشه، امیدش رو از دست میده، اعتقادش ریزش پیدا میکنه، اون مخالف مکتب تشیع هم از همین شبهه میسازه بر علیه شیعه. آقا ببینید شما وضعیتتون چطوریه؟ این پس نکته دوم. اما سوم، سومین مسئله‌ای که ایجاد میشه به واسطه این امر ذوقی خلاف روایت اینه که مدعیان دروغین این وسط از این موضوع سوء استفاده میکنن. تو جریان تبلیغی آقای احمد بصری اگه شما دقت کنید اونجا همین مسئله هست. آقا مبلغشون چی میگن؟ آقا ببینید فضای جامعه رو، این مراجع، این علمای دین، این حکومت، این و و دنبال این هستن که اسلام رو نشوندن، اما نمیتونن. روز به روز جامعه داره به انحراف میرسه، روز به روز داره فلان میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. پس اینها باطلن. من آقای احمد به عنوان یمانی، من آقای من علیرضای بابایی ملقب به منصور هاشمی به عنوان خراسانی، حالا از این منها، منهایی که یکی شما، من هستم که میتوانم جامعه را به مدینه فاضله برسانم که حضرت مهدی ظهور کنه. پس یکی دیگه از اون آسیب ها سوء استفاده مدعیان دروغین از این مسئله که خب اونا برای خودشون به این واسطه تبلیغ میکنن و آدم جذب میکنن. بعضیا فریب میخورن، آقا راست میگه دیگه. ببینید ما حداقل الان 40 ساله نظام جمهوری اسلامی داریم. خب آیا توانسته ایم حکومت اسلامی رو به تمام معنا پیاده کنیم؟ خود مقام معظم رهبری هم چه ادعایی نداره. میگه ما حکومت اسلامی نیستیم، ما نظام جمهوری اسلامی هستیم. تا حکومت اسلامی فاصله خیلی زیاده. خب یک ریزش درونشی هم اینجوری اتفاق میفته. پس این سه تا آسیب مهمترین آسیب های این تبلیغ ذوقی خلاف روایات که متاسفانه در بلند مدت این آسیب ها رو به مذهب و مکتب میزنه و باعث ریزش میشه.
خب ببینم که فقط ذوقی این سخن یا استناد
دارم. من اونچه که من کار کردم در روایات و از اساتید یاد گرفتم، شما نمیتوان، اولم گفتم روایات صریح بر این نکته که این جوری باید بشود نه تنها وجود نداره، بلکه اصلا کلا روایات جامعه قبل ظهور تعارض داره با این ادعا. که من انشالله اینا رو دستبندی شده یک به یک خواهم آورد و بحث خواهیم کرد. اما اینجا یک مسئله رو بگم، اگر ما اون مهدویت صحیح رو دقیقا همون که اهل بیت در روایات هزار خورده سال پیش فرمودن که جامعه قبل ظهور چه اتفاقاتی درش میفته و چه فضایی رو داره اگه مطرح میکردیم، باور کنید خود این نکته دلیل اثبات حقانیت مذهب و مکتب و تشیع. چرا؟ چون 1400 سال بعد اهل بیت چیزهایی فرمودن که ما به امروز داریم به عینه میبینیم.
برای مشاهده
وقتی برای یک نفر بیان بشه آقا یک عده‌ای هستن، تعدادی 12 نفر 14 نفر، اینها 1400 سال پیش امروز را مثل کف دستمون که امروز داریم میبینیم برای ما بیان کردن که این اتفاقات خواهد افتاد. اگر تو جامعه این ریزش ها رو ببینیم دیگه من بچه شیعه مسلط به مبانی مکتب اهل بیت دوچار ریزش اعتقادی نمیشم که بگم چون جامعه داره به مسیر سراشیبی انحراف میره پس مذهب باطل است، اسلام باطل است، دین باطل. نه، اتفاقا میگم 1400 سال پیش اهل بیت من اینها رو به من گفتن،
راسختر
میشم، تقویت میشه عقیدم نسبت به اهل بیت که آقا اگر همه عالم هم به انحراف بروند، من چون امیرالمؤمنین من، چون امام صادق من، چون امام باقر من به من امروز را نشون داده که آقای شریفی، آقای شریفی ها، آقای بیننده های عزیز، آقای شیعیان در عصر غیبت و قبل ظهور حضرت مهدی کثیری از مردم به انحراف خواهند رسید.
ریزش ها،
گناه ها، ارتداد ها و و و. من میگم عجب، دارم میبینم تو جامعه. پس پیرو کسی هستم که برای من همه اینا رو پیش بینی کرده و بعدش گفته چه اتفاقاتی میفته. اتفاقا ایمانم راسخ تر میشه. ما ترس و واهمه از بیان اینها نباید داشته باشیم. این اعتقاد ما رو راسخ تر خواهد کرد اتفاقا. حالا دسته اول روایاتی که خدمت شما عرض کنم، من برای شما از روایات اهل بیت بیان خواهم کرد که این جامعه قبل ظهور رو نشون میده که این جامعه مدینه فاضله‌ای نیست. جامعه‌ای پر از ظلم و جور. چرا؟ یه تواتر معنوی تو بحث مهدویت بین تمام فرق اسلامی که قائل به مهدویت هستن داریم. حتی من تحقیق مفصل نکردم، فقط از بعضی از اساتید سوال پرسیدم چون می‌خواستم این که آقا در ادیان دیگر که قائل به آمدن یک منجی هستن،
بله،
اونها این حرف رو دارن یا نه؟ اساتید، حالا از شما از بودایست بگیرید و از مسیحیت بگیرید و از یهود بگیرید و اونا که سوال کردم، این اجماع تقریبا برای من حاصل شد که تمام ادیان الهی و غیر الهی که معتقد به آمدن منجی هستند، معتقدند منجی هنگامی خواهد آمد
بله.
که دنیا کما ملعت
ظلمن و
دنیا پر از ظلم و جور و فساد شده باشه. این تواتر معنوی نه تنها بین مسلمان ها، تمام ادیانی که الهی و غیر الهی که قائل به آمدن منجی هستند. پس وقتی دنیا قرار پر از ظلم و جور باشد و حضرت اون موقع ظهور کنه، مدینه فاضله اصلا معنا نداره.
بله.
جور در نمیاد.
اگه مدینه فاضله شک بگیره دیگه منجی میخوایم چه کنیم دیگه؟ منجی
حالا من یه نمونه اولی روایت خدمت شما میارم. غیبت نعمانی در کتاب غیبت نعمانی روایتی رو بیان شده، حدیث شماره 23. این روایت دوستان عزیز روایت خیلی قشنگیه. تو از این روایت که در کافی شریف هم اومده، سندش هم معتبره، حالا بررسی سندش هم نشون خواهم داد. خب حضرت خضر محضر امیرالمؤمنین میاد که در آخر روایت امیرالمؤمنین میفرماید حضرت خضر سه تا سوال از حضرت میپرسه، حضرت پاسخ میده و در وقتی که پاسخ تموم شد حضرت خضر شهادت میده. بر چی؟ بر امامت امیرالمؤمنین و ائمه اثنی عشر. این سندش هم دوستان عزیز معتبر و صحیحه. اون کسانی که و اون شبکه‌های معاندی که آقا شما در رابطه با امامت امیرالمؤمنین و بحث مهدویت به عنوان فرزند حضرت مهدی، به عنوان فرزند امام حسن عسکری، یک سند صحیح بیارید. خب یک مورد
بله.
که در اینجا شهادت میدهم، حضرت خضر میگه به امیرالمؤمنین که تو وصی رسول خدا و قیام کننده به حق و حجت او هستی و تک به تک ائمه رو حضرت خضر بیان میفرمایند، شهادت به امامت ائمه اثنی عشر. در اینجا تصریح میکنه شهادت میدهم بر امامت مردی که از اولاد حسین است که نام کنیش برده نمیشود تا اینکه خدای متعال امر امامت او را با ظهور قیامش غلبه بخشد و زمین را سراسر عدل و داد کند همانطوری که مملو از ظلم و ستم شده باشد. روایت از نظر سند معتبر و صحیح. خب پس تو این روایت ها اشاره به این نکته شده. الا ماشاءالله ما روایت داریم. روزت المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه مال پدر علامه مجلسی محمد تقی مجلسی تصریح میکنه در اینجا جلد 8 صفحه 601. میگه این روایت 9 تا طریق داره و سندش هم صحیح و معتبره. اینم تعدد طرقش که 9 تا طریق داره، سندش هم دوباره بریم سراغ باز علامه مجلسی مرآة العقول فی شهر اخبار الرسول جلد 6 صفحه 203 تصریح میکنه الحدیث الاول
صحیح.
پس بحث سندی هم بخوایم بکنیم، در این روایت اثبات امامت ائمه اثنی عشر
بله
وارد شده.
بله
ما 13 تا و 24 تا دیگه نداریم. حضرت خضر اینجا شهادت میده بر ائمه بعد از آقا رسول خدا بر 12 تا. پس احمد هم باطل.
بله
فرق اونجا هم حالا شما موضوعات اون جلسه
بله.
با احمد
یک
آره یک پرانتز اونجا باز کنیم. خب آخرین امام و حجت حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری، اینم پاسخ به این شبکه‌های وهابی که ادعا میکنن
بله.
نکته بعدی امام هنگامی ظهور خواهد کرد که دنیا رو پر از ظلم و جور گرفته باشه. بریم روایت بعدی اون اخبار شیخ صدوق جلد دوم در حدیث شماره 35 صفحه 655. خب این روایت شاعری است در زمان آقای امام رضا معروف به دعبل ابن خزائی.
بله.
ایشون قصیده برای امام رضا میخونه در مورد آقای امام زمان. آقای امام زمان در مورد آقای امام زمان در محضر آقای علی ابن موسر رضا. حضرت تصریح میکنه که در رابطه با امام زمان و صفات ایشون و بر حال آنچه که اتفاق خواهد افتاد، میگه در زمان حضور و ظهورش بر همه جهانیان فرمانده باشد و اگر روزگار باقی نماند مگر یک روز، خداوند آن یک روز را طولانی میکند تا او خروج کند و روی زمین را پر از عدل و داد کند همچنان که پر از ظلم و جور شده باشد. خب از این دست روایات ما تو کتب شیعه به وفور داریم. پس نکته اول اینجا این مطلبی که این روایت تعارض پیدا میکنه با اون مدینه فاضله‌ای که به هر حال داره مطرح میشه. اهل سنت هم همین رو گفتن. مثلا در کتاب المصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 11 جزء 11 در اینجا تصریح میکنه در صفحه 373 روایتی با سند معتبر از امیرالمؤمنین. آقا چگونه ظلم و جوری در عالم اتفاق خواهد افتاد قبل از ظهور؟ و حضرت میاد این قسط و داد رو به اصطلاح در جهان گسترش میده و این ظلم چیه؟ حضرت میگه ظلم و جور چنان است که حتی شما نمیتونی از خدا و دعوت به توحید و خدا حرف بزنی دیگه. تو منابع اهل سنت این بهش اشاره شده که گفتم همه به حال معتقدین به منجی این مطلب رو بیان کردن. خب این پس روایت یک روایت. این تو کتب اعتقادی اهل سنت هم مطرح شده. مثلا به طور مثال در کتابی دیگه که خدمت شما نشون خواهم داد، رموز رستگاری مواد عقیدتی اهل سنت. دیگه اینه ما از روایات گذشتیم. حالا اینا عقاید رو، روایات رو دیدن، پالایش کردن، ضعیف و صحیح و حسن و موثق و و و و و موضوع، حالا مواد عقیدتی. در این کتاب اهل سنت، کتابی که پیش رو دارید ترجمه مجموعی از چند متن معتبر عقیدتی اهل سنت می باشد. این مجموعه در اصل شامل رساله‌های زیر است که مهمترین رساله‌های عقیدتی اهل سنته. در صفحه 94، دنیا پایان نمیپذیرد تا آنکه خداوند از نسل من مردی میفرستد که نامش نام من، نام پدرش نام پدر من است. او زمین را پس از آنکه پر از زورگویی و ستم شده از انصاف و عدل پر میکند. پس این نزد اهل سنت هم یه قضیه ثابت و قطعیه. این اولین نکته‌ای که ما در رابطه با این مسئله‌ای که بیان کردیم، این نکته و این اعتقاد یک امر ذوقی است و خلاف روایاته، این اولین خدمت شما عرض کنم موردی بود که از روایات. من فقط دو تا نمونه روایت آوردم، اگر حالا بخوام وقتش باشه این شاید بگم
گسترده است،
خیلی گسترده است و خیلی هم معروف و مشهوره دیگه. هر شما به هر کسی که این رو بگید آقا حضرت مهدی کی ظهور میکنه، میگه موقعی که دنیا پر از ظلم و جور شده. این دیگه معروف لغلغه زبان همه شده. پس این اولین موردی که ما میخوایم بگیم در روایات خلاف این مطلب بهش ذکر شده. اگر میان برنامه ان شاء الله داشته باشیم باید برمیگردیم.
بله بعد از میان برنامه ان شاء الله در خدمت عزیزان خواهیم بود. یک میان برنامه ببینید و ان شاء الله باز هم میرسیم خدمتتون.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب جناب استاد شریفی، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید که خب این نظریه یه تعارضی داره با روایات، روایاتی که خیلی مشهور است به قول معروف. من شاید حالا این سوال رو مطرح میکنم، شاید منظور این افراد، چون روایت میگه که تمام جهان پر از ظلم و جور میشه، شاید این افراد میگن مدینه فاضله شیعی، مثلا شیعیان یه مدینه فاضله تشکیل بدن که حضرت تشریف بیارن یه اوان انصار داشته باشن، شاید به این معنی مثلا بگن.
به من دو تا نکته رو باید اشاره کنم تو سوال حضرت عالی که بعضی وقتا خلط هم نشه و بعضی ها هم دچار اشتباه نشن. حالا من حتی در چون برنامه داره لایو من پخش میشه، بعضی ها همین شبهه براش ایجاد شده که آقا اساسا پس حالا که این گونه است دیگه ما باید دست به دست بذاریم و دیگه هیچ کار نکنیم یا این چیه داستان، یا این نکته سوالی که شما فرمودید. اولا نکته سوالی که شما فرمودید، دنیای تشیع هم داخل در همین دنیایی است که قرار پر از ظلم و جور بشود، مگر شما دلیلی ارائه کنید که شیعیان جدای از این خارج از میگم تخصیص خورده است. خب نه تنها دلیل نیست که من تو جلسات آینده فضای در اون شیعی رو هم مطرح خواهم کرد که بین شیعیان هم همین اختلاف و همین پراکندگی ایجاد خواهد شد. قرار اصلا علتش هم چیه؟ اصلا ما باید امتحان بشیم. اینا رو شاید تو جلسات بعدی من میارم که نه این نیست، بلکه تو روایات هم در فضای درون شیعی هم مطرح شده. اما برای که همین اول کار این شبهه رفع بشه، حالا چون الان تو ذهن خیلی از بیننده این پیش اومده که آقا پس ما دیگه دست تو دست بذاریم تموم شد. نه ببینید، اینی که من گفتم دنیا پر از ظلم و جرم می شود، این آنچه که قرار است اتفاق بیفته و نتیجه، اما ما مأموریم به وظیفه نه به مأمور به نتیجه. چرا پیغمبر مثال اینجوری بزنم، آقا رسول خدا 23 سال تبلیغ خلافت امیرالمؤمنین کرد، مبنای شیعه و روایات صحیح و صریح اهل سنت هم داریم، پیغمبر می دانست قصد خلافت امیرالمؤمنین می شود یا نه می شود، روایات هم شیعه هم اهل سنت، اما از وظیفه خودش کنار اومد چون قرار قصب خلافت بشه؟ نه، تمام زندگی و حیات پیغمبر معرفی امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه بعد خودشه. تاریخ ورق بزنی صفحه به صفحه این ازش پیدا میکنه. پیغمبر مأمور به وظیفه است، نتیجه قرار چه اتفاق بیفته اون بحث دیگه است. ما و اون چیزی که وظیفمون هست رو باید انجام بدیم که ان شاء الله تو سلسله مباحث هم اینو میارم. اصلا شیعیان اصل غیبت وظایف و از اون بر شیعه اصل غیبت چه جایگاهی داره، این خیلی مهمه که ما روی نیومدیم صحبت کنیم. تو روایات حالا من کلیتشو بگم ان شاء الله ارجاع بدم بعد به بحث خود مورد نظر، به قدری شیعه اصل غیبت جایگاه داره که شاید اون چیزی که تو ذهن من اینه که روایت هست که مردها آرزو می‌کردن کاش در این عصر، یعنی گذشتگان کاش در این عصر زندگی، یعنی اجر و ثواب این شیعیان بالاتر از اصحاب رسول خداست. اینا به خاطر همینی که تو این عصر دارن دینشون رو نگه
امام
دارن.
ندیده ایمان
حالا اونا انشاءالله من مفصل خواهم آورد. من اینو فقط یک توضیح دادم که این شبهه رفع بشه که ما نه، این نیست که دست تو دست بذاریم، وظیفمون رو انجام میدیم
درسته،
اما جامعه به این مسیر خواهد رفت. اتفاقا حالا من وظیفه‌مو انجام میدم. من آیه صفایی من نکته رو بگم، خاطره خودم، تجربه خودم.
بله.
من یه مدتی حقیقتا هم خسته شده بودم از این فعالیت ها و جدی میگم یه مدتی میخواستم اصلا
استراحت کنم
کنار بذارم. علتش این بود که خیلی اذیت میشدم، یعنی واقعا وقتا با مثلا قرص مسکن و اینها میخوابیدم، وقتی دو اطراف خودم رو میدیدم که مثلا چرا جامعه ما هر روز انحراف بیشتر، هر روز سقوط بیشتر، دشمنی با دین بیشتر، دشمنی با خدا بیشتر، به هزار یک به قول معروف کار انجام میدیم، به پای دین که میرسه هزار یک انقلت میگیریم، فرق نمیکنه شیعهش اهل سنتش، هم کلا فضای دنیای فضای کثیف فضای آلوده. و حقیقتا هم میخواستم اصلا از این فضای پاسخ به شبهات و بحثای اعتقادی این مدت اصلا کلا بیام کنار، ببوسم بذارم کنار. کار خدا بود واقعا، رزق من بود که این اهل بیت رسون. مطالعه میکردم، اصلا رفتم توی این ناخواسته ها، یعنی اون فضایی که من رفتم تو مطالعه، همین فضای شیعیان عصر غیبت و این حوادث و این اتفاقات بود. تازه اونجا فهمیدم که چقدر من بد فهمیدم، اینی که گفتم اگر اون مهدویت صحیح رو معرفی میکردیم آدم ایمانش تقویت میشه به جایی که احساس خستگی کنه،
احساس ناامیدی.
احساس آره. چرا؟ بعد تو اونجا تازه فهمیدم بابا اهل بیت ما 1400 سال پیش گفتن قرار اتفاقا بیفته. حتی توی روایت آقا حرفتو زدی توی این عصر، حرفتو زدی، پذیرفت خوب، نپذیرفت ولش کن
دیگه. خیلی
آقا اینا قراره برن، اینا قراره الک بشیم، قراره خالص از ناخالص جدا بشه. حرفتو نپذیرو ولش کن، خودتو خیلی اذیت نکن. حالا بعضی از آقایون و دوستان اینا رو اشتباه میفهمن، این فهم روایت. آقا منظورش اینه که دیگه دعوت به تشیع نکنی ها، امام گفته رهاش کن. نه آقا، تو روایت میگه دعوت بکن، حرفتو بزن، وظیفتو انجام بده، اما اگر نپذیرو خودتو دیگه اذیت نکن. آره قراری اینا هم اکثرا برن، راحت باش. خب بعد از اینی که من این مطالب رو تو روایت نشستم مطالعه کردم، خیلی برای من فضای کار تو این بحث راحت شد، خیلی راحت شد. چرا ناراحت میشم چرا برادر من هدایت نمیشه، ناراحت میشم چرا این بنده خدا داره لجاجت میکنه، اما اون روایت ها کمکم میکنه. خب قرار همین میشه،
قلبن
آره قلبن من وظیفه ما انجام میدم، حالا اینا خدا هدایتش کنه انشالله، ولی دیگه خود خدا حافظ. نه اون، چون قبلا عدم هدایت او یا انحراف او باعث میشد که منم تزلزل برام ایجاد بشه. تزلزل چی بابت؟ که من اینقدر دارم جون میکنم،
چرا کسی
چرا عموم جامعه ما داره به این انحراف میره؟ الان فهمیدم نه اصلا قراره بره، اما وظیفم یه چیز دیگه است که باید انجام بدم. حالا نکته بعدی که خدمت شما عرض کنم در فضای قبل از ظهور مطرح شده در روایات اینه که آقا دنیا پر از قتل و غارت و ستمگری و این موارده. خب ظلم و جور کلیت چه بیان کردیم؟ که ظلم و جور کل عالم را فرا خواهد گرفت. حالا میخوام یکم ریستر شیم اصطلاحاً. کفایت الاثر فی نص علی ائمه الاثنا عشر مال مرحوم خزاز روایتی رو نقل میکنه. حالا روایت تو این بابم زیاده، من یک نمونهش انتخاب کردم، اگه اتفاق ما اینطور بنده رو نشون بدم ممنون خواهم شد. دارید ممنونم، متشکرم. کفایت الاثر در اینجا روایتی رو مطرح میکنه. حضرت میفرماید از امام زمان پیروی کنید، زیرا زمین را از عدل و داد پر میکند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. خب این اول روایتی که تو روایت دیگه هم اشاره کردیم. و این زمانی است که دنیا هرج و مرج شده، همدیگر را غارت میکنند، نه بزرگ بر کوچک رحم میکنه، نه قوی بر ناتوان. پس در این هنگام است که خداوند به حضرت مهدی اجازه
خروج
میدهد. خب پس مدینه فاضله با این دسته دیگه جور در نمیاد. دنیا چیه کیفیتش؟ پر از ظلم و جوری که هیچ کسی بر کسی رحم و مروت نداره. الان هم داریم میبینیم کل دنیا رو بخوایم نگاه کنیم، حالا شاید این دوران یه میلیون سال دیگه هم طول بکشه، ما نمیخوایم بگیم وقت تعیین کنیم، بگیم آقا الان دیگه در عصر ظهوریم که امام زمان ظهور خواهد کرد. شاید یک میلیون سال دیگه طول بکشه، شاید هم انشالله اصلا هم جمعه بعد امام زمان ظهور کنه، ولی میخوام بگم دنیایی که قبل از ظهور است این کیفیت دنیاست و این با اون نکته‌ای که بزرگواران بعضیا میفهمن درست نیست. مورد بعدی دنیای قبل ظهور دنیای ناامیدی است. خب باز آقایون میگن تو این مدینه فاضله هیچ چی دارن نش میدن، امید، امید. اینی که گفتم این امید کاذب باعث میشه در دراز مدت از اصل مهدویت و اصل خدا و دین ادعی دور بشن به خاطر این امید کاذب، همین نکته است. اینی که انسان مستمر باشد بر یک مسئله، استمرار داشته باشه اما آهسته بره، خیلی بهتر از اینی که یک حرکت تندی رو داشته باشه ولی این حرکت تندش
یک طوفانی ولی خب یک بار
فرو میرزه. تو تاریخ هم اگر نگاه کنیم، خیلی از اون افرادی که در اول به اصطلاح اون حرکت، جریان، دین، فرقه، اینا این کیجی بخوایم نمونه مختلف مثال بزنیم، افراد تندی بودن، در انتها ریزش داشتن تقریبا یه چیزه.
بله.
شما تو همین نظام خودمون تو این چیز ببینید. آره من نمیخوام اسم بیارم،
درسته
این هست در تاریخ صدر اسلام. خب در دفاع از امیرالمومنین هنگام هجوم به خانه مولا، آقای زبیر اولین کسی بود که شمشیر کشید.
بله.
هم روایات شیعه هم روایات اهل سنت، همین زبیر تو جنگ جمل مقابل امیرالمومنین ایستاد. از اینا ما مورد زیاد داریم. خب این امید کاذب دادن در دراز مدت خودش باعث
یأس
و سرخوردگی میشه که تو اول بحثمون بهش اشاره کردیم. طرف یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، آقا خیلی اینجوری اینجوری، هی هر روز آقا چی شد که خبری نیست، نه آقا اومد. چون چرا هی میگن آقا اصل ظهوره دیگه، انشالله این بشه دیگه ظهور خواهد شد، هی میگه مینه جور در میاد. آخه یواش یواش از دعا ندبش میزنه، دعا ندبش از جمع کنانش میزنه، بعد از خدمت شما یاد حضرت دیگه آخر کار بعد مدت میرسه هم فراموش کرده. تاش نمیخوام بگم آقا منحرف شده، نه، ولی دیگه اون ذوق و شوق مهدوی را هم نداره. خب این آسیبه، این آسیب این تفکره. روایت در کتاب کافی شریف، اصول کافی، جلد دوم، مرحوم کلینی اینجا روایت رو میره توی باب آزمایش و امتحان، میگه امام صادق فرمود ای منصور، این امر به شما نخواهد رسید مگر بعد از
ناامیدی.
به خدا سوگند به شما نخواهد رسید تا اینکه از هم جدا شوید. این یکی از اون موضوعات گفتم انشالله آینده خواهم بود که بین خود شیعیان چه
سرگشتگی میشه،
آره، چه اختلافاتی بین خود شیعیان میشه. حضرت میگه آقا ظهور قبلش ناامیدی است در جامعه. در روایت دیگه باز حدیث شماره 948 کتاب حجت، کتاب الحجه، اونجا تصریح میکنه که امام صادق فرمود به خدا سوگند آنچه بدان چش دوخته اید رخ نخواهد داد مگر بعد از ناامیدی. حالا یک سوال من دارم از شما جناب آقای صفایی و شما بینندگان عزیز، اگر من بچه شیعه امروز به این رسیدم که در کلام اهل بیت آمده است هزار و اندی سال پیش که آقا جامعه قبل از ظهور یک جامعه است که مردم ناامیدن به آیندهشون، ناامیدن به ظهور حضرت، من میبینم تو جامعه آقا حضرت مهدی آقا اومد رفت، بابا اصلا
نیومده و نخواهد آمد
از این اصلا ببینیم ما تو جامعه همون، عموم جامعه ما امروز از نظر خدمت شما عرض کنم رفاه رو دارن، اون آرامش و سکون رو ندارن.
بله.
فرق بینیه.
بله.
اکثرا ماشینشون رو دارن
تفریحات،
آره، رفاه نسبی ما اون که جامعه نداریم متاسفانه اون آسایشه. بله. اون سکون و آرامشه، اونم نقطه جای دیگه است. خیلیش این که میگم، نه که بگم کلا بحث مالی نیستا، نه، اما خیلی جاش به بحث مالی ربطی نداره. ما در زندگیمون ناامیدیم.
بله.
امید به زندگی آیندهمون نداریم. این خودش یه پروژه به اصطلاح کار شده است تو کشور ما، حالا از طریق مخالفین حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام بگم جامعه ما جامعه ناامیدی،
تزریق ناامیدی.
آقا نمیشود، نمیتوانیم، حتی در طنزهامون هم به این رسیدیم، یعنی کلیپ های طنزی هم که درست میشه تزریق ناامیدی تو جامعه مون. آقا نخواهد شد، به تمسخر گرفتن پیشرفت، به تمسخر گرفتن رسیدن به مثلا به رفاهی که مد نظرمون هست. خب این تزریق ناامیدی و این ناامیدی که تو جامعه است. حالا من از شما سوال دارم و شما بیننده بزرگوار عزیز، اگر به این برسید که هزار اندی سال پیش ادهی بودن که این رو برای من بیان کردن که بدانید جامعه قبل از ظهور چنین جامعه است که شما در اون جامعه ناامیدید و مردم ناامیدانه دارن زندگی میکنن، انصافا به این افراد معتقد میشید؟ به دین اینها معتقد میشید یا بری میشید از اینا؟ من وقتی اینا رو دیدم، دیدم عجب چقدر اهل بیت زیبا امروز را برای ما مشخص و بیان کردن دیگه. پس من جز این ناامیدها نیستم. چرا؟ چون من میدانم قرار است این اتفاق بیفته. حالا اون آرامش و اون سکونه به من منتقل میشه وقتی اینها رو بدونم.
بله.
یکی از دلایل اصلی ناامیدی و یأس در زندگی امروز ما فاصله گرفتن از مکتب اهل بیت و سخنان اهل بیت. یک نمونهش اینه. اگر من رسیدم به این، امروز آرام زندگی میکنم. دیگه به واسطه اطرافیان خودم دچار مشکل روحی و روانی نخواهم شد، چون میدونه آقا این اتفاق قراره بیفته.
بله.
حضرت فرموده این میفته. پس اینجا علت اصلی این ناامیدی در زندگی ما، گفتم همش بحث مالی نیست، مهمترین مسئله ناامیدی در زندگی ما دور شدن از مکتب اهل بیت و کلام اهل بیته. اگر ما کلام اهل بیت رو درک کنیم، بخوانیم، بفهمیم و اون معنا و درایت حقیقیش برا ما باز بشه که چی میخواد بگه، روشن بشه، ناامیدی در زندگیمون نخواهد بود. ولو در سخت ترین شرایط زندگی کنیم. چرا؟ چون میدانیم که حضرت فرموده این اتفاق خواهد افتاد، شما توی این اتفاقات آزمایش میشید و اگر پیروز سر بلند بیای بیرون، چه اجر و پاداش و ثواب و چه جایگاهی داریم. ما چون برای همین اصلا توی دنیا اومدیم که امتحان پس بدیم. خب وقتی این رو فهمیدیم، دیگه برای ما ناامیدی معنا نداره که بگیم الان این مشکلات را داریم پس ناامید بشیم. و این ناامیدی، برگردیم به اصل حرفمون، دوباره این قسمت یکی دیگه از اون مواردی است که خلاف اون اعتقاد سلیقه‌ای و ذوقی است که مدینه فاضله است و همه چیز خوب و گل و بلبل تا حضرت باید بیاد. چون اگه همه چیز خوب و گل و بلبل باشد، ناامیدی معنا
نداره.
نه دیگه، ناامیدی نیست دیگه، همه عالی، همه چیز خوب و پرکار داریم، پر انرژی کار میکنیم، امیدوار به زندگی. خب این نمیخونه با اینی که جامعه قبل ظهور جامعه ناامیده و ما اینا رو قشنگ داریم حس میکنیم. یعنی من خود من حداقل، نه به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک شخصی که دارم توی این جامعه زندگی میکنم، اینو دارم حس میکنم. جامعه ما، نه کشور، کل دنیا رو که شما نگاه کنید، یک جامعه ناامیدیم. این چیز واضحیش که نمیتونه انکارش کنه، هیچ کسی هم نمیتواند این قضیه رو انکار کنه. به خصوص الان وضعیتی شده ثروتمند و فقیرش هم.
حتی ثروتمند، حتی فقیر.
آره. بله. یعنی یک حالتی شده. ببین من چیزهایی که به چشم خودم زیاد دیدم، چون با واسطه رفت و آمد هم، خب من آدمهایی بودن از نظر مالی هم وضعشون خوب. بله. وقتی نشستم میبینم اینها هم
مشکل
داره. آره. وقتی اینم بنده خدا حالش خوب نیست. چرا؟ امید به زندگی نداره. ثروت عالی، مشکلی نداره، اما چرا امید به زندگی نداره؟ چون این خودش رو داره مقایسه میکنه با دو طبقه بالاتر از خودش. آقا من فلان ویلای من مثلا 3000 متر، فلانی ویلا گرفته 7000 متر، 6000 متر، باغ ویلا داره 6000 متر. این چه زندگیه؟ چرا من نتونم اونو داشته باشم؟ آقا تو اینقدری داری که زندگیت 100 نفر دیگر رو جواب میده. تو ناامیدی از زندگی که چرا ویلای چند مثلا 3000 متری تو ویلای 7000 متری، به ویلای 7000 متری کسی دیگه نمیرسه. این ناامیده.
بله.
ناامیدانه داره زندگی میکنه. این فضای جامعه قبل ظهور طبق این روایت. خب اینم دسته بعدی روایات. خدمت شما عرض کنم که در رابطه با همین موضوع باز روایتی دیگه است. تبری شیعه در دلائل و امامه خودش صفحه 471 این روایت رو نقل میکنه. اجازه بدید من این رو پیداش کنم، این روایت رو. این روایت هم روایت قشنگیه.
حالا تا روایت پیدا بشه. یکی از بینندگان ما تماس گرفتن، سوالی رو مطرح کردن پیرامون حوادث بعد از ظهور. حالا نمیدونم چقدر ارتباط داره، ولی خب چون که مطرح شده، اینکه حضرت می آیند و بسیار از افراد رو میکشن. خب الان شما اینی که میفرمایید پس جامعه پر از ظلم و فساد میشه، قاعدش این میشه که حضرت بیایند از هر 1000 نفر گفتن که مثلا 900 نفر رو مثلا گردن 99 نفر گردن میزنه. آره پس اینجوری، پس با اون رحمت للعالمینی و نمیدونم سنت پیامبر چجوری در میاد.
مشکل الان اینجا هست، اینی که شما اون برنامه های آینده ای ما رو همینجور پیش پیش دارید خرج میکنید موضوعات رو. من تو گفتم که در آینده اینها رو خواهم آورد، ولی برای اینکه این بیننده بزرگوار این سوالی که مطرح کرده رو من پاسخ شده باشم
حتی
چون میگم این مباحث یک طوریه که وقتی من مطرح میگم کوی از شبهات و این سوالات اینجوری برای مخاطب ایجاد میشه. نکته اول، اون روایتی که میگه از 1000 نفر 999 نفر رو حضرت میکشه، اون روایت ضعیفه.
اکثرا بعد
بله روایت معتبر نیست و خلاف و تعارض داره با روایاتی که مثلا هم امام زمان میاد سیره و سنتش سیره و سنت رسول خداست، اون رحمت للعالمین است برای مردم و و و. اما جام چگونه میشه؟ از این برام بگم، ما نمیتوانیم بگیم ظهور حضرت به مردم ارتباطی ندارد.
بله.
مردم باید حضرت رو بخوان تا حضرت بیاد.
درسته.
اینا من قبول ندارم که بگم آقا یعنی ارتباطی بین خواست مردم، چون ما الا ماشاءالله روایت داریم که دست کن آقا دعا کنید برای تعجیل فرج، شما دعا کنید تا پس اینا رو من اینا رو نگفتم و نخواهم گفت، انشالله تو مفصلش رو خواهم آورد، فقط کلیتشو بگم. ارتباط بین ظهور و خواست مردم وجود داره، ولی من یک مثالی بزنم همینجا با همین مثال این قضیه رو ببندمش.
بله.
و مفصلش رو انشالله ارجاع بدیم به برنامه آینده. مثال اینه، جامعه قبل ظهور یک جامعه، عامیانه خودم صحبت کنم، کثیف پلشت لمشت از مثل چی؟ مثل یک معتاد کارتون خواب.
خوب.
شما یک معتاد کارتون خوابی که دیگه تو کثافت و تو لجن داره زندگی میکنه، از این معتاد سوال کنید از زندگیش راضیه؟ آیا امید به زندگی دارد؟
اونم نداره.
نه. نه از زندگیش راضیه. نه امیدی دارد. بعد آیا میخواد اینجوری ادامه بده؟ نه. حالا ازش بپرسید. در آرزوهای خودت چی با خودت فکر میکنی شبها میخوای بخوابی؟ این کارتون، معتاد کارتون خوابه. ناامیدی که در کثافت و لمشتی و پلشتی داره زندگی میکنه، در آشغال میخوابه، اون دنیای قبل از این آشغال دونیه، توش پر از گناه، پر از فسق و فجور و ظلم و احسن. این تو مخیلش و تو آرزوهاش اینه که یک شبی من اینجا خوابیدم، یه شخصی میاد، یه شاسی بلند سفید خوشگل و نو و شاسی بلند مرتب میاد از ماشین پایین، دست منو میگیره، منو میبره کمپ ترک اعتیاد، اینجا منو ترک میده، لباس مرتب، لباس تمیز، منو حمام میبرن میشورن، لباس مرتب میدن، به من عزت میده، منو احترام میکنه. بعدی که ترک داد میگه خود من یه دختری دارم، یک تک دختری دارم، خورشید ندیده، ماه ندیده، این دخترم مال تو، کارخونه دارم،
بله.
این کارخونه رو میزنم به نام تو داماد من، این ماشین شاسی بلندم مال تو، حالا بیا برو کار کن، این ثروت، این دختر منم مال تو، اصطلاحاً بیا برو حالشو ببر. این معتاد کارتون خواب در آرزوی خودش و آمال خودش چنین چیزی را میبیند،
دنبال یه منجی میگرد.
بارکلا مخواستم همیشه بکن دنیای قبل ظهور، نه این که ما هم اینو میگم نمیگم قلت توش نداری افراد قلیل مؤمن نیستن، نه اون بس خدا، آره اونم تو روایت انشاءالله میارم، عموم دنیا، مردم دنیا و اکثریت مردم دنیا به مثال این معتاد کارتون خوابن که تو این جامعه دارن زندگی میکنن، در اوج پلشتی و لمشتی و کثافت، غرق در گناه، غرق در ظلم و غرق در ناامیدی، منتظریم که یک نفر بیاد ما رو از این وضعیت
نجات
بده. اینم این مثالی که من زدم مبتنی بر روایات مکتب اهل بیت، و این رو من نگفتم و قائل به نیستم که ارتباطی بین خاص مردم و آمدن حضرت مهدی وجود نداره. نه،
باشد.
این دنیا موقعی به اینجا خواهد رسید که دیگه ما کار از
بدونیم از دستمون
خارج شده. ما یه نفر رو میخوام، یه نفر بیاد ما رو نجاتمون
بده. انتها حساب در روایت بازم
من در این نکته تجربه دارم. من یک معتاد رو به همین یعنی به همین حالتی که گفت صحبت شد، نه به اونی که آقا بهش دختر بدی و ماشین شاسی بلند و حالا آره شما خلی کردی، نه یه معتادی رو بردیم برای ترک اعتیاد، یک مقدار بهش رسیدگی کردیم، حالا سعی کردیم برایش یک شغلم ایجاد کنیم در حد وسع و توانمون که با بعضی از دوستان. این معتاد الان دارای زن و فرزنده، داره زندگی میکنه، خیلی هم زندگی عالی خوبی داره. این معتاد اصلا چرا این مثال من زدم؟ این معتاد به من این مثال رو زد که آقا من ایشون تو خیابون میخوابید شبا،
بله
خانواده‌اش هم آدم متدین و خانواده، ولی خب دیگه وضعیت اینجوری بود ترش کرده بودن، خب خاله این میگفت من هر شب تو ذهنم این بود که یک منجی بیاد، یکی بیاد من از این فلاکت نجات بده. میدونم تو فلاکت دارم زندگی میکنم، اما قدرت اینی که خودم بخوام این کار رو انجام بدم رو نداشتم، منتظر بودم یکی بیاد. شما رو خدا رسوند اومدید و الانم دو تا بچه داره و هر روزم حالا برای خودش میگه، میگن هر روزم گاد گذشتم میگفتم خدا رو شکر میکنم که نجات پیدا کردم. دنیای قبل ظهور و مردم قبل ظهور اینا
اینجوریه.
اینم برای اون که سوالی که فرمودید
درست عزیزان گفتن یک مقاله هم حالا ظاهرا در سایت هست پیرامون همین روایات و این دسته از روایات در خود سایت حضرت ولیعصر علیه السلام.
خب من فکر کنم دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله فکر میکنم فرصت
من یه روایت دیگه بخونم بعد ان شاء الله از محضر شما بینندگان خداحافظی کنیم. آقای طبری در کتاب دلائل الامامه خودش صفحه 471 روایتی از آقای امام صادق میاره که میگه شخصی اومد پیش امیرالمؤمنین و از دولت جور شکایت کرد. امیرالمؤمنین فرمود به خدا قسم آنچه که به آن امید بستید اتفاق نخواهد افتاد. حالا حضرت یکی اینا رو مطرح میکنه تا اینکه شما مالک جای پای خودتان هم نباشید. اینا کنایه از ظلم هایی که تو جامعه اتفاق میفته.
بله.
و در چشم مردم خارتر از مردگانشون باشید که از اونها جدا شدند و به صلاح ارتباطشون رو قطع کردن. بعد میگه تا جایی که مردم فکر کنن به اینجا برسن که دیگه ناامید شدند و امیدی در جامعه وجود نداشته باشه. به یک آیه قرآن هم میرمون استدلال میکنه. اینجاست از خیلی نکته مهمی رو میگه. میگه اصلا مردم به اینجا میرسن که فکر میکنن اصلا قضیه دروغه. ما کم هم تو جامعه امروز نداری میبینیم اینا رو قشنگ. آقا آره اصلا میگه حضرت میگه آقا مردم دیگه میگن آقا نه تنها از مرحله ناامیدی میاد تو مرحله بعدی از اساس دروغ است، تکذیب میکنه. حضرت فرمود اینجاست که نصرت و پیروزی الهی خواهد رسید. مثال عامیانه ای داریم همیشه به خصوص این بزرگترامون همیشه این رو میگن که خدا هیچ وقت به یک نخی
بله به نخ میرسه ولی قطع نمیشه
و اون لحظه استراره
اون که دقیقاً اون استراره هم اتفاقا خیلی
همون این استراره توی قضیه ظهور هم همینه. مردم باید مستر بشن به تمام معنا. هر وقت جامعه مستر شد به تمام معنا این ارتباطی که میگم و دیگه گفت بجز منجی کسی دیگه نمیتواند به داد ما برسه، تو روایت اومده اونجا جاییست که شما منتظر فرج باشید. خب من عذرخواهی میکنم از شما وقتتونم گرفتیم. این نکاتی بود که در بحث امشب ما و بحث اول ما در رابطه با رد اون به اصطلاح تفکر و نگاهی که بگن قبل از ظهور مدینه فاضله هست و این مدینه فاضله باید تشکیل شود تا حضرت ظهور کنه. تو دو قسمت ما خدمت شما ارائه کردیم، یکی دنیای سراسر ظلم و فساد و جور، دو درگیری ها و باعث ناامیدی در جامعه قبل ظهور میشه. ممنون و متشکرم از شما.
احسنتم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد علی شریفی و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. درد ما از هجر یوسف کمتر از یعقوب نیست، او پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم. اللهم عجل لوليك الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج داریم. تا برنامه آینده شما را به ایزد منان میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی آدم، بشتا بی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و